ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام او که یکان عاشق است و یکان معشوق. همراهان سلام، امیدوارم هر جای سرزمینم ایران کسی تنتون سالم باشه و دلتون آروم، و آماده باشید که از این لحظه تا ساعت 22 با بخش دوم برنامه از شبکه منتخبتون، شبکه فرهنگ، شبکه زندگی همراه باشید. در اولین گام از علاقمندان به برنامه هفت اقلیم دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشن.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریشه نو به عالم فرهنگ و هنر. پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای بی همتا، همون که دانا و تواناست. سلام، شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، در یک عصرگاه زیبا مهمان شما ایم از طریق امواج رادیویی و برنامه هفت اقلیم چهارشنبه ها رو تقدیم لحظه های شما میکنیم. هفت اقلیم چهارشنبه ها مجله تخصصی در حوزه ارتباطات و رسانه است که تقدیم شما علاقه‌مندان به این حوزه میشه. اگر تمایل دارید که از تازه ترین نقطات های عرصه ارتباطات و رسانه مطلع باشید، پیشنهاد میکنیم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید. مشتاقانه پذیرای نقدها، نظرها و پیشنهادهای سازنده شما ایم از طریق سامانه پیامکی 3558، سامانه پیامکی رادیو فرهنگ و شماره تلفن 162. روابط عمومی سازمان صدا و سیما، با ما در ارتباط باشید. علوم ارتباطات کوانتومی منتشر شد. کتاب علوم ارتباطات کوانتومی، اصول، مبانی و سیر علوم ارتباطات از ابتدا تا عصر فرادیجیتال، تازه ترین اثر دکتر محسن سوهانی، پژوهشگر، استاد دانشگاه و فعال فرهنگ و روابط بین الملل، از سوی انتشارات پژوهش سرا منتشر و روانه بازار نشر شد. در دنیای امروز ارتباطات دیگر محدود به پیام‌های ساده نیست. هر کلمه، تصویر و داده می‌تواند در کسری از ثانیه از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل شود و زندگی ما را شکل دهد. کتاب علوم ارتباطات کوانتومی شما را از تاریخچه و اصول کلاسیک ارتباطات تا پیچیده‌ترین و آینده نگران‌ترین مفاهیم ارتباطات کوانتومی هدایت می‌کند. کتاب علوم ارتباطات کوانتومی نخستین چاپ آن در سال 1404 منتشر شده است. این کتاب نگاهی جامع و میان رشته‌ای به تحول علوم ارتباطات از دوران کلاسیک تا تا عصر فرا دیجیتال دارد و پیوند میان نظریه‌های ارتباطی، فناوری‌های نوظهور و پارادایم‌های کوانتومی را بررسی می‌کند. این کتاب به عنوان یک اثر مرجع دانشگاهی کامل می‌تواند منبعی کاربردی و آموزشی برای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به علوم ارتباطات، رسانه و فناوری‌های نوین ارتباطی باشد. دکتر محسن سوهانی نویسنده اثر از پژوهشگران و مدیران با سابقه حوزه فرهنگ، رسانه، روابط بین‌الملل و مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش است. او دارای مدرک دکترای مدیریت رسانه و ارتباطات بوده و در زمینه دیپلماسی رسانه‌ای، ارتباطات بین‌الملل و نظریه‌های نوین ارتباطی صاحب آثار و تألیفات متعددی است. در این لحظه جناب آقای دکتر محسن سوهانی میهمان ما در برنامه هفت اقلیم هستند. آقای دکتر، عرض ادب.
سلام و درود بر شما خانم خواجه نصیر. خیلی خوشحالم که با افتخار در خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه هفت اقلیم هستم از رادیوی محترم و وزین فرهنگ.
برقرار باشید و پایدار. جناب آقای دکتر سوهانی بزرگوار، در حوزه ارتباطات و رسانه در این روزها ما زبان جدیدی رو ابداع کردیم و در واقع قابلیت رسانه بیش از گذشته مشهود هست برای کاربران و متخصصان علوم ارتباطات و رسانه. اثری که جناب عالی تألیف و منتشر کردید در واقع اثری است که در دنیای نوین رسانه قدم گذاشته و از نظریه های کلاسیک تا در واقع آنچه که امروز ما در دنیای رسانه‌ای دیجیتال مشاهده می‌کنیم رو مورد بررسی و تحلیل قرار داده. قدر بفرمایید که در واقع اندیشه تألیف این کتاب از کجا نشأت گرفت و اینکه چه مواردی رو مد نظر داشتید که در این کتاب مطرح کنید که به عنوان مرجعی متناسب برای پژوهشگران و دانشجویان عرصه رسانه باشه و یک مرجع کاربردی باشه برای کسانی که امروزه در دنیای رسانه فعالیت می‌کنند.
سپاسگزارم. خب همونطور که مستحضرید، روند تولید علم بسیار پرشتاب شده به ویژه در حوزه علوم انسانی و رسانه. خب بخش عمده‌ایش هم ماحصل فناوری و تکنولوژیه که این بُعد ایدئولوژیک یا مطالعات محتوایی و مدیریتی رسانه و ارتباطات رو هم تحت شعاع قرار میده. خب دو انگیزه مهم داشتم از نگارش این کتاب. اولا برای دانشجویان خودم که اصول در واقع مبانی ارتباطات و زمینه‌های این چنین رو افتخار دارم که در خدمت باشم و به نسل جدید میهنمون این موارد رو تدریس کنم، یک منبع و مرجع مختصر و مفید و بروز در دسترسشون قرار بدم. خب خیلی از منابع دانشگاهی ما متاسفانه منابع قدیمی
به روز رسانی نشدن.
بله، میشود گفت به نوعی تاریخ گذشته است و روند پرشتاب خیلی چیزها جا مونده. من سعی کردم در تدوین این کتاب علاوه بر این که اون سیر تحلیلی تاریخ علوم ارتباطات و دیدگاه ها و نظریه های شاخص رو از ابتدا بررسی بکنم، یک نگاه آینده پژوهانه هم داشته باشم.
درسته.
که ببینیم با توجه به شرایط و مختصات ارتباطات در دهه ها و عصر آتی این علوم مهم و پایه بنیادین ارتباطات به چه مسیر و زمینه‌ای در واقع مبتلا خواهد شد و پیش خواهد رفت. بحث دوم اینه که خب یکی از پایه‌های اصلی قدرت در جهان امروز همچنان قدرت نرمه. مفهومی که آقای جوزف نای در اواخر قرن بیستم مطرح کرد و در واقع در عصر امروز هم که جنگ کشورها جنگ هیبریدی یا ترکیبی شده، همین پایه قدرت نرم پایه اصلیه. و آنچه که باعث بیش از هر چیز باعث کسب این زمینه از قدرت میشه علوم ارتباطاته که خب ساحت‌ها و زمینه‌های گوناگونی رو داره، از ارتباط میان فردی آغاز میشه، مسائلی که فرهنگ اجتماعی یک کشور رو میسازه، ارتباطات جمعی، گروهی، تا برسیم به روابط بین الملل و حوزه دیپلماسی، به ویژه دیپلماسی عمومی به معنای اون تصویر جذابی که یک کشور در افکار عمومی مردم کشور دیگه ایجاد میکنه. و الان میبینیم که این خودش یک عرصه و میدان مهم نورد کشورهاست. هر کسی سعی میکنه متناسب با هویت ملی خودش محصولات فرهنگی جذابی داشته باشه، کشورهای دیگر تحت تاثیر قرار بده. نمونه شاخصش مثلا میتونیم یک موردی مثل کشور کره جنوبی رو که روند توسعهش هم تقریبا همزمان با ایران آغاز شده رو نمونه بیاریم، که الان میبینیم چقدر در قالب موج هالیو تونسته موفق عمل بکنه، هالیو یا موج کره‌ای. و الان تو کشورهای مختلف میبینید متناسب با این علاقه به آموختن زبان کره‌ای بین نسل جوان و نوجوان هم زیاد شده، از جمله در کشور خودمون. یا مثلا سفیر این کشور میبینیم که چقدر در واقع موفق داره عمل میکنه در اون مهارت ارتباطی دیپلماسی عمومی.
درسته.
این خوانندگیش به زبان فارسی خیلی زبان زد شده. خب اینا همه مهارت‌های ارتباطیه، یعنی واقعا ارتباطات رو و علوم ارتباطات رو میشه یک زمینه دانش مهارتی میان رشته‌ای حیاتی تلقی کرد که تمام ستون‌های قدرت یک کشور رو از روابط عرض کردم میان فردی و خانوادگی بین افراد که سلامت روان جامعه رو تضمین میکنه، تا روابط گروهی و جمعی که فرهنگ یک کشور رو میسازه، تا ابعاد دیپلماتیک که مناسبات سیاست خارجی یک کشور رو میسازه، تمام اینها وابسته به این زمینه علمی نسبتاً نوظهور یعنی علوم ارتباطات که از سال 1920 میلادی و بعد از جنگ جهانی دوم با پیدایش همین رسانه رادیو به طور جدی در دانشگاه‌های آمریکا مطرح شد و مطالعه‌ای بود از دیدگاه‌های مختلف علوم انسانی، چه روانشناسی، چه جامعه شناسی، چه زمینه‌های مهارتی تر مثل ژورنالیسم، بر این موضوع مهم که چطور میشه مثلا از ابزار رسانه، از دیگر زمینه‌های ارتباطی به گونه ای اثر بخش و مفید عمل کرد. خب یه دایره وسیع و گسترده‌ای رو هم شامل میشه. با توجه به این اهمیت خیلی دوست داشتم یک مرجع چکیده مختصر مفید و خوش ریتمی داشته باشیم برای عموم علاقه‌مندانی که دوست دارن با این زمینه علمی و دانش مهارتی بیشتر آشنا بشن.
بله. خب خدمت شما عرض کنم که درباره عبارت دیپلماسی رسانه‌ای صحبت کردید و تعریفی که از دیپلماسی رسانه‌ای داریم در جهت شکل‌دهی افکار عمومی و معرفی فرهنگ، ارزش‌ها، باورها و شاخصه‌های هر ملت و قومی. خب کشور ما ایران سرشار از جاذبه‌ها و ارزش‌ها و مؤلفه‌هایی است که بسیار بسیار قابل بازتعریف هستند برای سایر ملیت ها و به نظر میرسه که ما در این حوزه باید فعالیت هدفمندی رو شروع بکنیم، سیاست گذاری رسانه‌ای به ویژه در حوزه دیپلماسی تدوین بشه و خب پیشگام باشیم. این کتاب میتونه همونطور که جناب علی هم فرمودید راهگشا باشه در این عرصه. اما در حوزه تلفیق در واقع نظریه های علوم رسانه‌ای و اینکه این چهارچوب نظریه کوانتومی رو شما در واقع استخراج کردید از میان نظریه های رسانه‌ای که باید بروز می شدن بنا به فرمایشات خودتون، این روند چه مراحلی رو طی کرد برای اینکه در واقع کاربران جدید و فعالان عرصه رسانه‌ای که با دنیای نوین رسانه‌ای در ارتباط هستن قطعا باید با این تعاریف جدید هم آشنا باشن. به طور کلی ما چگونه از این نظریات کلان رسیدیم به نظریه چارچوب کوانتومی که میتونه بسیار سرعتی، بسیار اثر بخش و با یک در واقع قالب متفاوت و تعاریف بروز شده عرضه بشه به فعالان و پژوهشگران عرصه رسانه؟
بله خواهش میکنم. خب در وهله اول سوالتون ناظر بر بحث دیپلماسی در واقع عمومی و رسانه‌ای و ارتباطات فرامرزی بود. من با اجازهتون دو تا کتاب دیگر میخوام معرفی بکنم.
بله بسیار عالی.
یک کتاب بسیار خوبی که خودم هم اخیر فرصت مطالعهش رو پیدا کردم و بسیار کتاب خوبیه، تألیف خود سرکار عالی هستش، روزنامه نگاری و سیاست خارجی، که در دو جلد به ترجمه خیلی خوب شما روانه عرصه چاپ شده و البته جای افتخار هم داره که واقعا رادیو میگن رسانه فرهیختگانه، همکاران ما بسیار پیشتازن.
سرشار از مهرید، متشکرم آقای دکتر.
به حال این که شما خیلی خوب مقالاتی رو انتخاب کردین که الان در دنیا اون بحث نگاه ژورنالیستی به سیاست خارجه، استفاده از ابزار رسانه در سیاست خارجه رو تبیین کرده و نشون میده که در دنیای امروز چقدر مهمه. یک کتاب دیگری که من خودم در همین زمینه تألیف کردم، دیپلماسی عمومی و رسانه هستش.
بله.
در اونجا به طور مشخص پرداختم به همین مفهوم دیپلماسی عمومی و کاربست اون در رسانه.
بله.
عرض کردم تعریف دیپلماسی عمومی آن تصویر جذابی است که یک کشور از خود در افکار عمومی مردم کشور دیگر می‌سازد.
ترسیم می‌کنه. بله.
خود آقای جوزف نای که در واقع تئوریسین و خالق این نظریه قدرت نرم هست، میگه مهمترین پایه قدرت نرم، به ویژه قدرت نرم آمریکایی، دیپلماسی عمومیه که با واسطه اون موفق شد مثلا تو دوره جنگ سرد اون بلوک آهنین به اصطلاح بلوک شرق رو بشکنه و پیروز اون میدان بشه. خب اونجا ما شاهد یک جنگ بسیار تأمل برانگیز هستیم و دوره جنگ سرد یک دوره مهمه برای مطالعات رسانه. چرا؟ چون شاهد این هستیم که هر دو کشور از نظر تصریحات نظامی و قدرت سخت با هم برابر بودن.
بله.
چه بسا شوروی سابق و بلوک شرق قدرت بیشتری هم داشت.
بله.
چون مثلا بزرگترین بمب اتم تاریخ مال شوروی سابق بود. خب نمیتونستن با اون با هم مقابله کنن چون یک بازدارندگی متقابل ایجاد میکرد.
بله.
در نتیجه میدان رقابت و نبرد اومد متمرکز شد در عرصه جنگ نرم و جنگ اطلاعاتی که همین بحث حالا
که ابزاریش قدرتمند
و قدرت نرمه که
کارهای.
خب آمریکا چون از همون بعد از جنگ جهانی دوم در دانشگاه‌هاش اومده بود و این زمینه علوم ارتباطات رو پدید آورده بود به عنوان شاخه میان‌رشته‌ای و با ارتش رسانه‌ایش، ارتش سینمای هالیوودش و دیگر تولیدات فرهنگیش در قالب همین دیپلماسی عمومی، یعنی اون تصویر جذابی که از خودش می‌سازه، حالا خیلی‌ها که تجربه زیست نزدیک در آمریکا دارن بخش عمده‌ای از این تصویر رو هم سراب می‌دونن، ولی به هر حال یک هژمونی فرهنگی نسبی رو از خودش ایجاد بکنه و این یک هنر و توان و مهارت رسانه‌ایه بیش از هر چیز و ارتباطی در وهله دوم. به همین خاطر ما شاهدیم الان اغلب سفیران کشورهای توسعه یافته یکی از زمینه‌ها و اولویت‌های کاریشون دیپلماسی عمومیه. یعنی اگر دو یا سه جنبه برای یک سفیر یا فرستاده در نظر بگیریم، سابق بر این و در کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر این سفیر نماینده سیاسی بود.
بله.
یا نماینده کنسولی بود برای صدور روادید.
بله.
و مسائل برها شهروندان اون کشور در کشور دیگه، ولی الان جابجا شده و یکی از رسالت‌های مهم این سفیران بحث دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادیه.
بله.
حالا اون دیپلماسی عمومیش که خیلی ساحت مهمیه، منجر به این شده که به گواه آمار رسمی 60-70% این کشورها سفیرانشون رو آموزش ارتباطی رسانه‌ای میدن.
بله.
و این باعث شده یک پدیده شکل بگیره به اسم سفیر اینفلوئنسر.
بله.
سفیرانی که به ویژه در فضای مجازی بسیار فعالن، تولید محتوا میکنن. خب ما در همین سپهر سفیران خارجی کشورهای خودمون ببینیم، مثلا سفیر ژاپن ببینیم که میره مثلا کله پاچه میخوره یا زورخونه میره میل میگیره، سفیر کره جنوبی میاد آواز میخونه به زبان فارسی، به حضور شما عرض شود که سفیر انگلستان میاد مستند میسازه، سفیر آلمان میاد میره دونر کباب میخوره و در واقع محتوا تولید میکنه برای فضای مجازی. این یک جریان کاملا مدیریت شده، حساب شده و علمی هستش که اینها روش کار کردن برای اینکه بتونن این تصویر و این ارتباط رو شکل بدن و ازش بهره برداری بکنن. خب این پس خیلی زمینه مهم و حیاتیه در پایه‌های قدرت یک کشور. این از جهت اون شأن بین المللی ارتباطات و علوم ارتباطات که در موردش صحبت کردیم. خب حالا زمینه‌های دیگه‌ش هم که تا دلتون بخواد دیگه، یعنی من همیشه سر کلاس با بچه‌ها میگم شما اولین گام علوم ارتباطات ارتباطات میان فردیه. خیلی از چالش هایی که ما داریم، چالش های میان نسلی که ازش تحت عنوان شکاف نسل ها یا در واقع فاصله نسل ها یاد میکنن، به خاطر نداشتن مهارت ارتباطی و سواد ارتباطی بین خانواده هاست. که اگر این باشه خیلی از نزاع ها، خیلی از کشمکش های خانوادگی، حتی طلاق ها، حتی به حضور شما عرض شود که بزهکاری های اجتماعی کاهش پیدا می‌کنه.
بله.
خب این هم یک شأن دیگه علوم ارتباطاته. تمام اینها در واقع زمینه‌هایی که بسته به این علم میان‌رشته‌ایه. یا اصلا همین فرهنگ که حالا ما داریم از دریچه رادیوی محترم فرهنگ صحبت می‌کنیم با مخاطبانمون، آنچه که فرهنگ می‌نامیم هم در واقع یک شکل ارتباط جمعی و گروهیه که یک رکن مهم فرهنگ ساز.
و معقوله‌ای به نام سواد فرهنگی های دکتر که پس از سواد رسانه‌ای بسیار بسیار باید روش تعامل بکنیم.
بله.
خیلی متشکریم جناب آقای دکتر سوهانی بزرگ، با استفاده کردیم از توضیحات و دانش جناب عالی. انشالله که باز هم تألیفات متعددی در این زمینه داشته باشید و ما هم بهره‌مند باشیم از محصل تلاش‌های بی‌دریغ و بی‌شائبه شما. سپاس از حضورتون.
بر شما سپاسگزارم و موجب افتخارم بود که تونستم از برنامه عزیز و دوست داشتنی هفت اقلیم با مخاطبان فرهیخته و ارجمند رادیو فرهنگ هم کلام و هم نشین باشم.
بزرگ باید، خیلی متشکریم، با شما خداحافظی میکنیم.
به خدا میسپارم.
از گوتنبرگ تا اینترنت، در این بخش از برنامه میخواییم از نظریه گلوله برفی صحبت کنیم. این نظریه که جزء اولین نظریات اثرهای ارتباط جمعی بر نگرش ها، درک دنیا و رفتاره، بعضون به نظریه سوزن تزریقی، نظریه کمربند انتقال و نظریه ارتباط گلولهی هم تعبیر شده، مورد نظر پژوهشگران اولیه عرصه مطالعات تأثیرات رسانه بوده. نظریه گلوله برفی از زمان جنگ جهانی اول تا سال 1950 میلادی مطرح بوده، وقتی که احتمال این می‌رفت که هیتلر از طریق نیروی ارتباط جمعی بتونه در آمریکا به قدرت برسه. هیتلر در جنگ جهانی اول به وسیله رادیو تونسته بود اثر جادویی بر مخاطبان بذاره. مردم آلمان رو به شدت به جنگ و تسخیر دنیا ترغیب کرده بود و بعضی کشورها رو به تمکین و قبول تسلیم واداشته بود. دکتر علی محمد مصدق راد، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این باره توضیح میدن.
اثر گلوله برفی اسنوبال افکت یه فرایندیه که طی آن یه چیزی کوچیک در طول زمان شتاب میگیره، سرعت میگیره، رشد میکنه و بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه. به عنوان مثال شما یک گلوله رو در بالای قله در نظر بگیرید، گلوله برفی وقتی حرکت میکنه به سمت پایین سرعتش که بیشتر میشه اندازش بزرگ و بزرگتر میشه. بنابراین وقتی میگیم اثر گلوله برفی یعنی چیزی با سرعت بیشتر که داره جلو میره اهمیت و اندازش هم افزایش پیدا میکنه. فرض کنید میخوایم سرمایه گذاری کنیم، ما یه مبلغ 10 میلیون تومان داریم، خریدی انجام میدیم، با سود متعارفی که داریم معامله رو انجام میدیم و سود میکنیم، بعد دوباره این مبلغ رو وارد یه بیزینس میکنیم، باز سود میکنیم. همینطور میبینیم 10 میلیون ما ماه بعد شد 15 میلیون، ماه بعد شد مثلا 25 میلیون، بعد 35 میلیون، همینطور داره افزایش پیدا میکنه. یعنی موفقیت اولیه ما که از اون سرمایه گذاری شگفته باعث میشه موفقیت بعدی همینطور پیشرفت میکنه. اثر گلوله برفی به دو شکل مثبت و منفی میتونه ظاهر باشه، یعنی یه چرخه خیر داره، یه چرخه حالا خشن یا شر داره، سودمند خطرناک. حالا چند تا مثال خدمتتون اگر بخوام بزنم، فرض کن شرکت‌های دانش بنیانی که هزینه زیادی بابت تحقیق و توسعه میکنن، اینا هزینه ثابتشه و بعد که به محصول نوآور رسیدن، هزینه متغیرشون چون پایینه، سود سرشاری میکنن و همینطور فروش دارن. فرض کنید که یه شرکتی میاد یه نرم‌افزاری تولید میکنه، خب برای تولید اون نرم‌افزار هزینه زیادی کرد، ولی بعدش هزینه متغیرش خیلی کمه، یا یه داروی ویژه‌ای برای بیماری خاص درست میکنن که قبلش این دارو وجود نداشته، بنابراین هزینه آرندیشون خیلی بالاست، ولی بعد از اون هزینه متغیرشون کم هست و در بازه زمانی که همینطور جلو میره اینا فقط سود و سود براشون افزایش پیدا میکنه. یا اینکه یه سازمانی رو در نظر بگیرید با افزایش کاری و بهره‌وری سعی میکنه جلوی هزینه‌های غیر ضروریشو بگیره، هزینه تولیدش میاد پایین، قیمت رو میاره پایین، برای مشتری بیشتری براش میاد، مشتری بیشتر که خرید میکنه ممکن حاشیه سود کم باشه ولی چون تعداد خیلی زیاده فروشش افزایش پیدا میکنه و همین رویه ادامه پیدا میکنه و این شرکت میفته توی اثر گلوله برفی و موفق تر جلو میره. یا به صورت منفی فرض کنید که من میخوام برم سر کار، مترو یا قطاری که استفاده میکنم با تاخیر میاد، برای من دیر به محل کارم میرسم، رئیسم از دستم عصبانی میشه، داد و بیداد میکنه و این داد و بیداد کردن و تهدید کردن و روی عمل کرده من اثر میذاره، کارم رو اشتباه انجام میدم و همینطور میرم جلو، روز بد و بد و بد برام رقم میخوره.
نظریه یه گلوله برفی که میشه از اون به عنوان رسانه با قدرت مطلق هم یاد کرد، نه بر اساس کاوش‌های علمی بلکه در اثر مشاهده محبوبیت بسیار زیاد مطبوعات و رسانه‌های جدیدی مثل فیلم و رادیو و نفوذ اونها در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی به وجود اومد. این نظریه در آغاز دهه 30 در ایالات متحده آمریکا به آزمون گذاشته شد و سرانجام در اوایل دهه 60 منجر به ابراز تردید در مورد این نظریه و تاکید بر فهم متعارف و تشخیص نقش معتدل تری برای رسانه به جای یک نقش قدرتمند در تعیین آثار برنامه‌ریزی شده و ناخواسته محصولات رسانه‌ای شد.
آنچه از جهان رسانه‌ها باید بدانیم. برنامه تخصصی علوم ارتباطات
از گوتنبرگ تا اینترنت.
با چراغداران علم ارتباطات، کتاب‌های تخصصی، نشریات ارتباطات و آخرین رویدادهای فناوری‌های ارتباطی در 7 اقلیم 4 شنبه‌ها. ساعت 16 تا 17، موج اف ام، ردیف 106، رادیو فرهنگ. از جهان ارتباطات. می‌خواهد داور اصلی هوش مصنوعی در جهان باشد. چین با قرار دادن هوش مصنوعی در مرکز راهبرد اقتصادی خود در حال پیشبرد تلاش‌هایی برای ایجاد یک روش بین‌المللی برای مدیریت استفاده از این فناوری است. با وجود خطراتی از تشدید نابرابری گرفته تا ایجاد فاجعه وجودی، جهان هنوز در مورد مقررات مربوط به مدیریت هوش مصنوعی به توافق نرسیده است. اگرچه مجموعی از مقررات ملی و منطقه‌ای وجود دارد، اما برای بسیاری از کشورها هنوز قوانین الزام‌آور در حال تدوین است. در ماه اکتبر در نشستی از مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، شی جین پینگ رئیس جمهور چین پیشنهاد کشورش برای ایجاد نهادی به نام سازمان همکاری جهانی هوش مصنوعی با عنوان WAI کورا تکرار کرد که ملت‌ها را تحت عنوان گامی در جهت ایجاد یک روش حاکمیت جهانی برای هوش مصنوعی گرد هم می آورد. این پیشنهاد بخشی از یک تلاش گسترده برای رهبری مدیریت هوش مصنوعی است، برخلاف رویکرد ایالات متحده که بر مقررات زدایی متمرکز است. موانع زیادی بر سر راه ایجاد یک توافقنامه الزام‌آور بین دولتی در مورد هوش مصنوعی وجود دارد، اما برخی از طرفداران آن می‌گویند که این امر امکان پذیر است و این فناوری را با سایر تلاش‌های پرخطر اما مفید که برای آنها توافقنامه هایی وجود دارد مانند انرژی هسته‌ای و هوانوردی مقایسه می کنند.